درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم بعد از مدت‌ها و می‌خوایم راجع به یک موضوع تازه علمی با هم صحبت کنیم به نام سایکوبیوم. بریم پیش دکتر نوذری گرامی ببینیم که سایکوبیوم چی هست. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی و بینندگان شما. شاید خوشحال هستم که پس از مدت‌ها یک بار دیگه در خدمت شما هستم.
ما بیشتر خوشحالیم دکتر جان. من هم تمام مخاطبانمون سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتین، دعوت برنامه رو پذیرفتین. راجع به این موضوع میکروبیوم قبلا هم با هم صحبت کردیم. می‌خواستم خودتون شروع کنید و بعد من چند تا سوال دارم بعدن ازتون میپرسم در طول برنامه.
در روانشناسی یک فصل تازه باز شده که واقعا شگفت انگیز است به نام میکروبیولوژی. حالا ممکن است خودتون بپرسید آخه میکروب چه ربطی به روان من داره یا روانشناسی؟ و از اون سو در میکروبیولوژی هم فصل تازه باز شده به نام روانشناسی. حالا شما به عنوان یک میکروبیولوژیست در این همایش‌هایی که ما شرکت می‌کنیم مرتب این رو می‌بینید، در به ویژه در هفته‌های اخیر، در ماه‌های اخیر. حالا ممکنه باز این پرسش رو بپرسید که میکروبیولوژیست چه کار داره به روانشناسی؟ پیش از اون بگذارید چند تا مسئله رو روشن کنم برای بینندگان شما. فرض کنیم که شما یک اتم اکسیژن داشته باشید. گاز هست دیگه، اکسیژن. و در کنار اون یک اتم هیدروژن داشته باشید. هیدروژن هم گاز هست. یک و یک. یک اتم هیدروژن و اون اکسیژن. حالا اگر اینها رو کنار هم بگذارید، میشه دو تا هیدروژن و یک اکسیژن، آب. یعنی یک که کنار یک قرار داده میشه نمیشه دو، میشه 11. یعنی به ناگاه شما یک مولکول رو دارید حیرت آور. چطور یک همچین چیزی امکان پذیر هست که میتونه سیال باشه، میتونه به صورت ابر در آسمان باشه، میتونه حتی یخ بزنه در یک اقیانوسی که خود اون هم آب هست شناور باشه؟ یعنی آب در آب شناور هست. این یک پدیده فوق‌العاده است که در عالم ما وجود داره که واژه انگلیسی اون هست emergence، یعنی برآمدن. یعنی اگر شما نرید به سراغ اون آجرهایی که یک بنای رو می‌سازن به این امید که اون آجر بتونه اون بنا رو توضیح بده، که نمیده. اگر شما برید و درک بکنید که نتیجه در کنار هم قرار گرفتن این آجرها، این اتمها چی هست، اون وقت متوجه میشید که اون جامعه میکروبی چرا این همه اهمیت پیدا کرده در دنیای روانشناسی. سایکوبیوم، نقش میکروبها، نقش ویروسها در روان شما. حالا یک سری میزنم سری به مغز خودمون. در مغز شما یک نورون رو بگذارید کنار یک نورون دیگه، هیچی، این دوتا کنار هم هست. در مغز شما و من به طور میانگین 86 میلیارد نورون وجود داره. اما در کمال حیرت، زمانی که میان اونها پلی ایجاد میشه، یک در کنار یک دو نمیشه، میشه 11 تا. و در برخی موارد به صورت نمادی یا تصاعدی بالا میره. یعنی چی؟ یعنی شما فرض کنید که 3 تا از اینها رو بگذارید کنار هم، 4 تا رو بگذارید کنار هم، تا اونجایی که مغز شما جایگاه اندیشیدن میشه، جایگاه فرهیختگی شماست، جایگاه انگار پردازی شماست، خاطرات شماست، تفکرات شماست. حالا بریم به سراغ میکروب ها. شما یک میکروب رو بگذارید کنار میکروب دیگه، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. اما زمانی که با هم ایجاد ارتباط میکنن، درست همون پدیده رو که شما در مورد اکسیژن و هیدروژن دیدید یا در مورد دوتا سلول عصبی، در مورد اونها هم میبینید. تا اونجایی که پیش میرند و یک جامعه رو تشکیل میدن که واژه علمی اون هست میکروبیوم، یعنی جامعه میکروبی. بنابراین این یک پدیده هست که واقعا در عالم ما وجود داره از همون روز نخست. شما نگاه کنید، ما به طور طبیعی 94 عنصر داریم، بیشتر داریم اما اونها پایدار نیستن. حالا بگیم 94 عنصر طبیعی، اینا عناصری هستن میشن 94 تا. اما دستشون رو در دست هم که میگذارن، یک عالمی رو ایجاد میکنن که از اون ویروس به اون کوچکی آغاز میشه تا برسه به خورشیدهایی که هزاران بار از خورشید ما بزرگتر است. همه به خاطر این پدیده ای امرجنس است. یعنی در کنار هم قرار گرفتن. بخشی از عالم ماست. مانند گرانش. مانند گرانش که بخشی از عالم ماست. مانند نیروهای ضعیف، نیروهای قوی، نیروهای الکترومغناطیس. این هم بخش واقعا از عالم ماست. و این قوانین، قانون اون از کجا آمده هم کسی واقعا نمیدونه. قانونمند هست. اما چگونه پدیدار شده واقعا یک راز بزرگ است. حالا در بدن شما، شما دستگاه گوارش دارید، در دهان شما هم جایی هست که میکروب‌های زیادی وجود دارن، همینطور در دستگاه گوارش شما، همینطور روی پوست شما. ما برای مدت‌ها فکر میکردیم که ریه عاری از هر نوع میکروبیست، اما امروز میدونیم که نه، حتی در ریه های شما یا در چشمان شما یا در گوش شما. بنابراین شما همونطور که بارها در برنامه شما گفتم یکی نیستید. شما یک کهکشان هستید و بخشی از این کهکشان شما میکروب ها هستند و میدونیم که تعداد اونها از سلول های بدن خود شما هم بیشتر است. از شما مراقبت میکنند. از همون روز نخست که از شکم مادر خارج میشید در کنار شما هستند. یار و یاور شما هستن. بارها در برنامه شما گفتم میکروب ها از نخستین و از بهترین دوستان ما هستند که اسمشون بد در رفته، اما امروز میدونیم که حتی نقشی بازی میکنن در روان شما تا اونجایی که از دستگاه گوارش با عنوان مغز دوم یاد میشه. ببینید، شما شنیدید راجع به گابا، یک نوع نوروترانسمیتر هست در مغز. اگر این رو نشنیده باشید، استیل کولین رو شاید شنیده باشید، یا این رو، نه دوپامین رو. به ویژه دوپامین وارد رسانه ها شده، یک مولکول سرشناس هست، در خلق و خوی شما نقش بازی میکنه. یا سروتونین رو حتما شنیدید. ما ده ها و ده ها نوروترانسمیتر داریم. حالا چند تا از اون سرشناس ها رو گفتم. آیا تعجب نخواهید کرد اگر من به شما بگم که در بدن شما این میکروب ها هستند که نقش اساسی بازی میکنن در تولید اونها؟ حالا آیا اونها در مغز شما هستند؟ حالا تا به حال حتی ما فکر میکردیم که مغز ما عاری از میکروب و موجودات کوچک هست. امروز میدونیم که نه، حتی در مغز ما هم میتونن حضور پیدا کنند. بنابراین روی پوست شما، روی چشمان شما، دهان شما، دستگاه گوارش شما هستند. اون چه که امروز مورد توجه قرار گرفته این هست که بدون تردید اینها نقشی بازی میکنند در روانشناسی. در گذشته توضیح دادم در برنامه شما که میدونیم که در انعقاد خون نقش بازی میکنند. میدونیم که برای نمونه در تشکیل مغز شما نقش بازی میکنند. خاطرتون هست به شما گفتم زمانی که به دنیا میایید، از شکم مادر خارج میشید، نمیتونید شما شیر مادر رو حذف کنید. شیر مادر به شدت بزرگ هست و نوزاد آنزیمهای کافی و لازم رو نداره. بنابراین کار هضم شیر رو چه کسی انجام میده؟ یا چه کسانی؟ میکروب ها. میکروب هایی که هنگام تولد مادر به شما اون رو از بدن خودش به بدن شما هدیه داده. و این میکروب ها این چربی های بزرگ رو، این مولکول های بزرگ رو میشکنند و اون رو میفرستند به مغز. و مغز شما شکل میگیره. و یادتون باشه مغز چی هست؟ به ویژه آب هست و چربی. مغز ما به ویژه چربی و آب هست. بنابراین اون چربی که به درد مغز بخوره اون رو هم حتی میکروب ها از روز نخست در تهیه اون نقش بازی میکنند. اما روانشناسی در روان شما، این مسئله بسیار مهم هست. برای نمونه گزارش های ما داشتیم که به ناگاه در خانومی تستوسترون رفته بالا، هیچ ربطی هم به ژن نداره، یک زن هست، تا اونجایی که مادر آوردن رو حتی شاهدش بودند، چون یک هورمون مردان است. و امروز میدونیم که بخش از این میکروب ها نقشی بازی کردن در تولید اون. جالب است. یا برای نمونه سروتونین، یا برای نمونه همین گابا که به شما گفتم. حالا برخی از این میکروب ها در دستگاه گوارش شما یک مولکولی رو ایجاد میکنند که باعث میشه عصب های شما میلینیزه بشن. عصب ببینید مثل یک سیم هست، یک سیم برق. حتی جریان برق هم از توش رد میشه، پولاریزه دپولاریزه دیگه. حالا روی این سیم عصب شما یک چیزی مثل یک پلاستیک هست که واژه علمی اون هست میلین. این میلین رو میکروب ها نقش بازی میکنن در ساختنش، و اگر این نقش رو به طور مؤثر بازی نکنن یا شما خودتون به دست خودتون اون میکروب ها رو داغون کرده باشید در بدن خودتون، برای نمونه با استفاده از داروهای بیمورد یا حتی برخی مواد غذایی، شما گاه میشنوید که آدم ها میگن که در مغزم مثل اینکه آتش زده باشد، سرم داره میترکه یا سرم داره منفجر میشه. چرا؟ چون این عصب ها شروع میکنن به شلیک کردن. عصب شلیک میکنه دیگه، اون جریان برق رو، پولاریزه دپولاریزه الکتریک رو. و اگر این میلین نباشه، اون حفاظ پلاستیکی نباشه، میتونه به چپ و راست هم بزنه. میزنه به چپ، اون چپی میزنه به اون یکی، اون یکی میزنه به اون یکی، اون آتش، اون جرقه ها تبدیل به آتش میشه. ما تا به حال بالای 150 اختلال یا بیماری حتی در این مورد گزارش دادیم. خیلی جالب است، یعنی در مورد سایکوبیوم، یعنی اختلالاتی که روانی هستن در مورد انسان، اما یک جورایی ریشه اونها در این جامعه میکروبی شماست. حالا یا اون جامعه میکروبی تغییر شکل داده، یا اون خوبا رو شما دیگه ندارید با خودتون، اون دوستان خودتون رو از بین بردید. همونطور که در دوران کووید اینقدر آدم ها به دست خودشون الکل زدن و مواد شیمیایی زدن که اگزما، حساسیت های پوستی بیداد می کردن.
بله، همینجا میخواستم، خیلی خیلی اطلاعات جالبی بود تو همینجا. چند تا سوال هست. یکی این که تعداد سلول های بدن ما از تعداد میکروب هایی که با ما زندگی میکنن کمتر هست، یعنی تعداد میکروب ها بیشتر هستن از تعداد سلول های بدنمون، یعنی نمیدونم ما داریم با اونا زندگی میکنیم یا اونا با ما زندگی میکنن. و مسئله دیگه این هستش که پس یعنی ما در حقیقت بدون این میکروب ها گساحت هم شاید زنده نمونیم، یه روز هم نشاید زنده نمونیم، درسته این؟
دقیقاً. اصلا روز نخست مغزی نمیداشتید، چون مغز شما در خارج از بدن مادر شروع میکنه به رشد کردن. مادر به شما چربی رو میده، شیر خودش رو میده که از اون استفاده کنید، اما توانایی حذفش رو ندارید. میکروب ها میان به داد شما میرسن. وقتی که کودک اون رو میاشامه، میره وارد دستگاه گوارش، اون میکروب ها اصلا وارد عمل میشن، کار آنزیم رو انجام میدن. بنابراین این مولکول های بزرگ لیپید رو میشکنن، کوچک میکنن، میفرسن از طریق خون به مغز، و بنابراین مغز شروع به رشد کردن میکنه. و در یک جنین و بعد نوزاد شما میتونید نزدیک به 300 تا 600 سیناپس افشین گرامی در یک ثانیه داشته باشید. در یک ثانیه. بنابراین تنهایی نه، به جای نخواهید رسید. پاسخ به پرسش شما، پس ما میمردیم بدون تردید. خیلی قشنگ هم گفتید. آیا این میکروب ها هستن که با ما دارن زندگی میکنن، یا ما هستیم که داریم با اون میکروب ها زندگی میکنیم؟ در هر صورت قدر مسلم این هست که ما تک نیستیم. ما
یعنی یک مجموعه هستیم. بله، یک مجموعه سلول‌های جانوری که دی ان ای مشخصی داره و سلول‌هایی که دی ان ای های مختلفی دارن و میتونن توانایی‌های مختلفی هم دارن. و اینی که به هر حال مثلا چه میکروبی در دهان ما یا در روده ما زندگی بکنه بستگی به این داره که ما چی میخوریم. به اینجا میرسیم دیگه، درسته؟
کاملا.
ببینید، یا حتی چه جوری احساسی داریم، مثلا اینجوری هم شاید بشه،
یا چگونه زندگی میکنید. یک فصلی هست در میکروبیولوژی به نام بحران یا پارادوکس بهداشت. در کشورهای شمال اروپا مانند نروژ، فنلاند، سوئد ده‌ها سال پیش تصمیم گرفتند به پاکیزگی مطلق. بنابراین بچه که به دنیا میاد، نه، اون رو به مادر نمیدید، میبرید حمومش میکنید، تمیزش میکنید و فلان. مادر چی؟ همینطور تمیز و مرتب و عالی. و بعد توی حوله بسته‌بندی میکنید، این نوزاد رو تحویل مادر میدید. وقتی هم که اون نوزاد بزرگ میشه، در پارک هایی بازی میکنه که پالیمر هستند، یعنی پلاستیکی هستند، چمن مصنوعی است، چمن طبیعی نیست، حشرات کرم نیستند، خاک و گل نیستند. و اینها متوجه شدند که در همون کشورهای شمال اروپا با همون تغذیه، با همون فرهنگ، با همون آداب و رسوم، به ناگاه میزان بیماری های اوتو ایمون، ایمیون یعنی خود ایمنی، یا حساسیت ها به شدت بالا رفت، یا آلرژی ها به مواد غذایی به شدت بالا رفت. و دانشمندان این کشور رو گفتن ایداد بیداد، ما که همون آدم ها هستیم، چه اتفاقی افتاده؟ و شروع کردن بررسی دقیق، همه چیز رو زیر میکروسکوپ و ذره‌بین گذاشتن و دیدن که شاید این ناشی از اون پاکیزگی بیش از اندازه است، وسواس، وسواس در پاکیزگی. اومدن و سیاست رو تغییر دادن، گفتن اول طبیعی به دنیا آمدن رو تشویق کنیم، زایمان طبیعی، نوزاد که به دنیا میاد بلافاصله جاش در آغوش مادر است و تا مادر تشویق بشه که نوزاد رو ببوسه و به این ترتیب است که مادر نخستین هدیه خودش رو پس از شکم مادر خارج شدن رو به فرزندان خودش، به نوزاد خودش میده.
بعد حالا مثلا اینی که میگن که اگه شما گوشت زیاد بخوری اخلاقت اینجوری میشه، یا اگه مثلا گوشت کمتر بخوری اخلاقت اونجوری میشه، پس اینجوری معنی پیدا میکنه. میتونین یه مثالی بزنین برای ما مثلا چه ماده غذایی رو آدم بیشتر بخوره روی رفتارش میتونه اثر بذاره یا چه جور اثری میتونه داشته باشه؟ حداقل
ببینید چرا این روزها در ایالات متحده آمریکا یه جورایی سرانجام مبارزه آغاز شده در مورد غذاهای پروسس شده یا در مورد سوء استفاده از آنتی بیوتیکا در حیوانات یا مواد کشاورزی یا هورمون ها، به خاطر اینکه متوجه شدن که شما یک صدمه میزنید به همین میکروبیوم بدن خودتون، به اونها صدمه وارد میشه. و برای نمونه، من متخصص تغذیه نیستم، اما این رو میدونیم که گوشت قرمز تورم زاست، ایجاد تورم میتونه بکنه در بدن و همین باعث میشه که واقعا این اکوسیستم درون بدن رو دگرگون کنه و همه چیز مانند این حلقه ها دست در دست هم دارن. یعنی ما نباید فکر کنیم یک مغزی بالای سرمون هست که هیچ ارتباطی با دستگاه گوارش ما نداره، نه. ما نباید فرض رو بر این بگیریم که شما یک دهانی دارید که کارش فقط جویدنه یا لبخند زدن هست یا در صحبت کردن هست، نه. تمام اینها با هم در ارتباط هستن و همونطور که گفتم ما حتی مدت ها فکر میکردیم که دست اعضای درون شکم ما عاری از میکروب هستن، مانند مثانه، مانند ریه ها، مانند جگر، اما امروز میدونیم که اینطور نیست. شما نگاه کنید به چشمان خودتون، چشمان شما خیس هستن، اما چرا مرتب عفونی نمیشن؟ آیا به خاطر سیستم ایمنی شماست؟ نه فقط اون، نخستین خط ایمنی شما، نخستین خط دفاعی شما همین میکروب ها و ویروس ها هستن. ویروس ها و میکروب ها از بهترین دوستان ما هستن، نخستین خط دفاعی شما هستن
که در چشم ما زندگی میکنن.
ببینید الان در جلوی من دستی بزنم، شما از تصور خارج هست میزان میکروب ها از جمله ویروس ها. بزرگترین بیومنس دنیا، یعنی جرم زیستی دنیا، متعلق به ویروس هاست. خود شما در بدن خودتون 100,000 عنصر ویروسی دارید، از گذشتگان شما هستن و به همین دلیل این همه ویروس هستن. چرا ما نمی میریم؟ چون با اونها آشنایی داریم. همین ویروس هایی که ما اونها رو در بدن خودمون اهلی کردیم، یا اونها شاید ما رو اهلی کردن، اینها به ما یک مقدار انعطاف پذیری رو بخشیدند. 9% از دی ان ای شما ویروسی است. بخشی از دی ان ای انسان ما برای مدت ها نمیدونستیم اینها واقعا چی هستند. امروز میدونیم که اینها رترو ویروس هستند. رترو ویروس هایی هستند که در گذشتگان ما جا گرفتن و بخشی از دی ان ای اونها شدن. ببینید، یک جنین نتیجه یک مرد هست و یک زن، اما بخشی از اون که متعلق به یک مرد هست غریبه است. چرا بدن زن اون رو دفع نمی کنه؟ بدن زن بایستی که جنین رو دفع کنه، چون هرچی که باشه بخشی از اون از یک غریبه است، از یک مرد غریبه است. حالا یک مثال راحت تر برای شما بزنم. فرض کنید یک نفر اهل مسکو باشه، عاشق یک خانومی بشه اهل بوئنوس آیرس، دیگه از این غریبه تر که نمیشه. این در روسیه است، اون در آمریکای جنوبی است. یعنی غریبه غریبه عاشق هم میشن، با هم ازدواج میکنن و نتیجه این ازدواج یک نطفه است دیگه، این رشد پیدا میکنه، میشه رویان و میشه جنین. اما چرا همون نطفه رو، همون رویان رو بلافاصله مادر دفع نمیکنه؟ این رو هم ما به لطف یک ویروس داریم، ویروسی که در همون روز نخست به سلولهای سرباز بدن مادر، به سلولهای ایمنی مادر آدرس عوضی میدن. یعنی به سلولهای ایمنی مادر میگن این خودیه یا این غریبه نیست، از خودمونه. و بنابراین سلولهای تی نام اونهاست به ویژه، این نوت‌ها رو تنها میگذارن، میرن پی کار خودشون. و این رو ما نه تنها در انسان میبینیم، این نقش این ویروس ها رو در حمایت از نطفه، شما اون رو در سایر پستانداران هم میبینید، مانند خفاش، مانند دلفین، مانند اورکا، مانند شیر دریایی، مانند یک اسب، مانند یک گاو، مانند یک گوسفند. در اونها هم ما این رو میبینیم.
بله، عرضم به خدمتتون که من میدونم که شما مقالات مشخص خیلی دقیقی داشتین راجع به میکروبیوم خود دهان و روده و اینکه کدوم میکروب ها هستن که چه. میتونید مثلا یه خلاصه یه قسمتی از این مقالاتو بگیم به ما که مثلا رو چی دقیقا شما تحقیق کردین؟ کدوم... یعنی مثلا ما چطور مثلا فرض کنیم بهداشت دهان چه تأثیری داره، یا اینکه چطور این بهداشت دهان رو رعایت بکنیم، یه چیزایی که کاربردی باشه برای مخاطبانمون.
حتما ببینید، خاطرم هست که دعوتم کردن به کازابلانکا در کشور زیبای مراکش. اونهایی که دعوت کردن وقتی من رسیدم توی فرودگاه نبودم. منم گفتم این دفعه شاید یک شوخی اصلا بی خود بوده، چکم نکردم مثل طبق معمول. گفتم حالا عیب نداره، یک کشور از سالام نبودم در کازابلانکا، تاکسی میگیرم میرم هتلی و چند روزی میمونم و بعد بلیط دارم برمیگردم. با راننده تاکسی دوست شدم. فرودگاه از شهر کازابلانکا دور هست. تو این فاصله ما رفتیم یک قهوه خانه. بیشتر حالا اول قهوه خانه که رسیدیم عجله که نبود دیگه. من دختر بچه‌ها و پسر بچه‌هایی رو دیدم که این دندون‌های جلوی اونها به شدت بلند بود. و این استخوان و اون لثه‌های اونها رفت بود بالا. دندونام رنگ زرد و قهوه‌ای داشتن. تو این سن کم، مثلا 14 سال 15 سال، دختر و پسر. خیلی تعجب کردم. مثل این فیلم‌های آلفرد هیچکاک. می‌بینید دونه دونه دارن میان تو و این مشخصه رو دارن. یعنی تا لبخند می‌زنن این رو می‌بینید، دندون‌های بلند و بدونی که اون لثه‌ها و استخوان‌ها اون رو پوشونده باشن. حالا جالب هست، قهوه خانه بعدی هم همین بود. مگه میشه؟ حالا من با این بیماری آشنایی داشتم. یک بیماری است که بخش بسیار بسیار پایینی از جامعه رو تحت تاثیر خودش قرار میده طبق پژوهش‌های علمی، اما حداقل در این کشور و در این شهر اینطور نبود. و جالب هست وقتی که به هتل رسیدم اونجا همین رو دیدم، یعنی شما زیاد میدیدید، کم نبودن اینجا اونجا. اصلا خیلی تعجب کردم، واقعا این فیلم‌های وحشتناک، فیلم‌های ترسناک چطور ممکنه؟ اون هتل گفتم که آره منو دعوت کردن ولی کسی نبود و میشه لطفا شما یک تحقیقی کنید ببینید یک همایشی چیزی تو این شهر هست، اینکه واقعا یک شوخی بوده. خوشبختانه بعدن تماس گرفتن گفتن که آره نه اشتباهی صورت گرفته و میزبان ها در راه هستن. میزبان ها اومدند و با اونها گفتگو کردن و گفتن آره اشتباه متوجه شدیم سر تاریخ و ساعت پرواز. خلاصه من به اونها گفتم که من یک همچین مشاهده ای رو داشتم. گفتن آره در اینجا بین 9 تا 14 درصد از بچه‌ها گرفتار این بیماری هست. شما تصورش رو بکنید، بیماری که مثلا کمیاب هست 9 تا 14 درصد از بچه‌ها گرفتارش هستن. حالا جالب هست، بعدها یک سفری داشتم به مصر. زمانی بود که اجازه داده میشد که از جسد حتشپسوت حدود 3500 سال پیش، یک فرعون زن هست، چه کارهای خارق‌العاده‌ای کرده برای مصر این فرعون زن، بالای 22 سال فرعون مصر هست، و جسد اون که پیدا شد و اجازه عکس برداری سه‌بعدی داده میشد، سی تی اسکن، من متوجه شدم که یک دندون نداره و درست مشخصه همین بیماری رو داشت. یعنی استخوان‌ها صدمه دیدند اما دندون‌ها کم‌خوردگی ندارند. خیلی جالب است. حالا دلیلش رو بگم چرا این دندون‌ها کرم‌خوردگی ندارن ولی هی استخوان از دست میدن، چون میکروبی وارد دهان میشه که این میکروب اغلب از مادر میگیرن و مادر از مادر خودش و اون از مادر خودش اغلب، و این میکروب به استخوان حمله میکنه و به سایر میکروب ها تکروه. یعنی نه از استخوان خوشش میاد به اون حمله میکنه و نه از میکروب های دیگه خوشش میاد، به اونها هم حمله میکنه و یک سمی داره به نام لوکوتوکسین که به سلول های سپید بدن انسان هم حمله میکنه. لوکو یعنی سپید، لوکوتوکسین یعنی سمی علیه سلول های سفید بدن. و این توضیح میداد که بعدم یک فیلم کوتاهی هم در این مورد ساختم به اتفاق همکاران مصری در این مورد، که عنوانش هم بود چه چیزی لبخند هچیپسوت رو کشت، کشته شدن لبخند هچیپسوت. و البته ما گزارش های شنیده بودیم که علت مرگ هچیپسوت هم همین عفونت بوده. این عفونت سرانجام اینقدر پیشرفت میکنه که کل سیستم بدن رو خاموش میکنه و هچیپسوت از بین میره به خاطر این عفونت. حالا بعدم سفری داشتم به سانتا مارتا در کشور زیبای کولومبیا، و بعد سفری داشتم به چین و عجیبه همون رو میدیدم، و بعد سفری داشتم به اسرائیل در کمال حیرت، به ویژه در یکی از شهرهای اسرائیل به مراتب میزان بیماری از مراکش هم بالاتر بود، که خاطرم هست به همکارانم در اسرائیل گفتم پس چرا ما راجع به این بیماری ها صحبت نمی کنیم؟ که یادم هست یکی از اونها به من گفت حسام ما تصمیم گرفتیم که هیچ وقت چیزهای منفی رو نگیم. و جالب هست در مراکش هم همینطور بود که من خوشبختانه متقاعد کردم اونها رو که موضوع صحبت رو بحث علمی رو عوض کنیم و بپردازیم به این مسئله، چون به راحتی قابل حل هست. خبر خوب این هست چون یک عفونت هست کاملا در کاملا ژنتیک نیست، اما چون بچه ها در خردسالی این بیماری رو میگیرن اینها فکر کردن که ژنتیک هست. و در این کشورهای خاورمیانه هم شما تا بگید ژنتیک یعنی قدر و سرنوشت دیگه، عادت دارن، مورد قبول هم هست، همینه دیگه، خواست خداست، خدا خواسته، باور کنید.
بله.
در حالی که اگر خوب دقت بکنید بسیاری از این مشکلات رو میشه توضیح علمی دارن. و بعد چند تا مقالم چاپ کردم، اگر دوستان شما علاقمند باشن بزنن حسام نوذری مشکلات به اصطلاح عفونت در لبخند کودکان، که بخش اون مربوط میشه به برزیل، به کولومبیا، به چیلی، به آرژانتین، به اونها رسیدم. بخش دیگه مربوط میشه به آسیای دور، سفرهایی که اونجا داشتم در مورد تایوان هست، هنگ کنگ هست، چین هست. خاطرم هست در چین در یک شهری شما تا وارد میشید این رو میبینید، یعنی چینی هایی که این دندون ها به قدری بلند هستند لسا پس رفتن. و میدونید در تمام این کشورها نقطه مشترک این هست که این رو سپردن به دست خدا، یاره این در بچه هاست و لابد اینجوری دیگه ژنتیک هست و کاری صورت نگرفته، در حالی که میلیون ها و میلیارد ها کودک در سرتاسر دنیا قربانی اون هستن. و بعد یک مقاله به اتفاق همکارانم در فرانسه منتشر کردم در مورد همین پدیده در کشور فیلیپین، به اتفاق همکارانم در شهر مانیل به مدت 10 سال یک پروژه علمی رو انجام دادیم روی 624 تا کودکی که در خیابان زندگی میکنن، یعنی نه پدر دارن نه مادر، به دنبال یک راه حل بودیم برای این مشکل و خوشبختانه راه حلی هم پیدا شد و اون رو هم چاپ کردم اگر بینندگان شما.
حالا راه درمانش میشه به ما بگید درمانش چی بود؟ بالاخره باید چیکار کرد؟ مثلا باید آنتیبیوتیک مصرف کرد؟
نه، کافیست که از همون نوزادی بهداشت رو رعایت کنن. حالا در مانیل ما بچه ها رو تشویق کردیم، پدر مادر که ندارن، سنشون هم بود 6-7 سال زیر ماشین میخوابیدن. اگر در فیلمی که من ساختم توجه کنید بزنید حسام نوذری A در یوتیوب، حسام نوذری A بزرگ A انگلیسی دوتا A، یه بچه هایی رو میبینید که روی روزنامه خوابیدن یا زیر ماشین. اینها هنرپیشه نیستن، این واقعیت اون شهر هست. این بچه هایی بودن که ما دنبال کردیم. و جالب هست همکاران فرانسوی من به اونها پیشنهاد کردن که بیان و در یک کلیسا بخوابن، کلیسایی که به ما کمک میکرد که این پروژه رو انجام بدیم در مانیل. و بچه ها خودداری کردن و به ما گفتن که این بچه ها غرور دارند و هوای همدیگر رو دارن، دست همدیگر رو میگیرن، درست که زیر ماشین میخوابن، روزنامه میخوابن، اما یک غروری دارن. اگه بگیم بیان اینجا، میان اینجا که مورد مطالعه قرار بگیرن، همکاری میکنن. اما پیش از این ما سعی کردیم که اینجا بخوابن، نمیخوابن. خیلی جالب بود غروری که این بچه ها دارن و چطور هوای همدیگر رو داشتن. یعنی شما میدید یه بچه یه فرض کنید 10 ساله نقش پدر رو بازی میکنه، یه دختر بچه 12 ساله واسه 3 نفر دیگه نقش مادر رو بازی میکنه. یعنی به این زودی به خاطر مشکلات روزگار اینها بزرگ شدند و شجاع شدند و همدلی می کردند و هم پیمانی می کردند واقعا با هم دیگه. حالا به اونها رو تشویق کردیم که با نمک دریا و این انگشتان خودشون، چون سعی می کردیم طبیعی باشه، پول که ندارن که کار دیگری انجام بدیم، می خواستیم چه چیزی رو واقعا خودشون میتونن انجام بدن، با این انگشتانشون و این نمک دریا که قیمتی نداره، این دهان خودشون رو مرتب تمیز کنند. و خوشبختانه پس از 7 سال یک گزارش رو چاپ کردیم. 10 سال اینها رو دنبال کردیم، اما اون مقاله که چاپ شد پس از 7 سال بود و پیشرفت فوق‌العاده‌ای بود و شما دیگه از اون میکروب بدجنس خبری اثری نمیدیدید. با اون میکروب بدجنس رو که از بین ببرید، میکروب های خوب و دوست شما دیگه نمیترسن، میان. و وقتی که اومدن، چون تعدادشون بالاست، اون بدجنس اگه بخواد برگرده کلکشو میکنن، نه با زور بازو که ندارن، با تعداد بالا، یعنی میکروب های خوب تعدادشون میره بالا، جای نمیگذارن و ایسا این بده که بیاد و جای رو اشغال کنه. واژه علمی اون هست کامپیتیشن، یعنی رقابت، رقابت میکروبی. خود میکروب ها میتونن به خاطر بالا بودن تعدادشون، نه به خاطر قوی بودنشون، همه جاها رو پر کنن، جای نمیگذارن واسه بده که بیاد و کلونیزه بکنه به اصطلاح.
حالا اشغال بکنه. از میکروب های خوبم خوش جنس هم مثالی دارین اینا که مثلا خوبن در دهان زندگی میکنن؟
ببینید، یکی دو تا میکروب آبروی همه رو بردن، اونها هم خود ما نقش بازی کردیم. ببینید مثل کووید 19، نقش آقای فوچی رو ببینید، نقش انایش رو ببینید، نقش وزارت دفاع رو ببینید در اون نشت این ویروس از اون لابراتوار ووهان. حالا پیش از این بارها توضیح دادم، نمیخوام سرتون رو درد بیارم. یا در مورد میکروب ها، اینقدر در کشورهای اروپای غربی و امریکا آنتیبیوتیک به بیمارها در بیمارستان ها دادند که ما بین 30,000 تا 60,000 قربانی داریم هر سال به خاطر سوپر اینفکشن، یعنی میکروب هایی که مقاوم شدن به آنتیبیوتیک. یعنی اونا بیگناه هستن، خود این آدم ها هستن که در این بیمارستان ها این سوپر اینفکشن ها رو ایجاد کردن. یا نگاه کنید در دوران کووید اینقدر الکل به دستشون زدن مردم که تمام میکروب های خوب رو کشتن. بنابراین اگزما رفت بالا، آلرژی رفت بالا، حساسیت های پوستی رفت بالا، حتی یک عده شروع کردن به خوردن این مواد الکلی. چون حتی متاسفانه مدیران کووید در کشورهای اروپای غربی و به ویژه در ایالات متحده آمریکا هم ایده‌های بدی به مردم میدادن، که نتیجهش هم این شد که امریکا بالاترین میزان مرگ و میر رو داشت. شما تصورش رو بکنید، ثروتمندترین کشور دنیا بالاترین میزان مرگ و میر رو داشت. حالا در کجا؟ در نیویورک، ثروتمندترین شهر دنیا. حالا در کجا؟ در نیوجرسی. واقعا مایه تأسف بود. و بعد از اون در ایتالیا بود، در فرانسه بود، در آلمان بود، مرگ و میر بالا. بنابراین میکروب های خوب ما زیاد داریم. ببینید، نه تنها در درون ما و روی ما. شما نگاه کنید در نان رو یک میکروب به شما هدیه میده. ماست، پنیر، تا دلتون بخواد، محصولات کشاورزی، همه جا شما نقش این میکروب ها رو میبینید. شراب، صنعت شرابسازی همینطور هست، تا دلتون بخواد اینا همه جا هست.
یا مثلا همین ترشی ها و خیارشور، اینا که ما مثلا خیلی هم استفاده میکنیم، همه کار میکروب هاست. بله،
همه کار میکروب هاست. ببینید، بنابراین ما بایستی که هوای اونها رو داشته باشیم اگر میخوایم که اونها هم هوای ما رو داشته باشن. بنابراین روز نخست کشورهای اسکاندیناوی چه کار کردن؟ گفتن این تمیز کردن بچه با وسواس تموم شد. وقتی که بچه به دنیا اومد، دو دستی تحویل مادر میدید تا مادر او رو بوسه باران کنه، با این بوسه های خودش میکروب ها رو وارد بدن اون نوزاد کنه. و زمانی که بزرگ شد دیگه قرار نیست توی پلاستیک و این حرفا بازی کنه، نه، در خاک، در گل، در چمن طبیعی با کرم، با حشره بازی کنه. اما بازی که تموم شد بهش یاد میدیم که بعدش با دستت رو با صابون تمیز خوب بشوری. رعایت بهداشت، رعایت بهداشت. اما یادمونم باشه اون گل هم از دوستان ماست، اون چمن هم از دوستان ماست. آشنایی نوزاد، آشنایی کودک با طبیعت. ما بخشی از واقعا طبیعت هستیم. خاطرتون هست به شما گفتم که یکی از شاهکارهای داروین، آخرین اثر داروین هست. نام آخرین اثر داروین چی هست؟ کرم خاکی. جالب نیست؟ چرا؟ چون حتی به هنگام مرگ هم یک پیام داره که در زندگی بالایی و پایینی نیست. میان ما پیوستگی است، در حیات پیوستگی است. و امروز میدونیم که حق با داروین بود. بدون کرم خاکی نه ما جنگل‌هایی می‌داشتیم، نه مزارعی می‌داشتیم و نه این انسان مدرن رو. اینقدر زندگی ما وابسته به کرم خاکی است. اینجاست که واقعا می‌بینید بزرگی و عظمت این مرد رو که آخرین اثر خودش رو به یک پیام اختصاص میده. کرم خاکی.
بله، بسیار عالی. استفاده کردیم طبق معمول. راجع به این که به حال چه جور غذایی بخوریم و چه اثری میتونه روی روح و روان ما داشته باشه، به طور سربسته شما توضیح دادین. میخوام ببینم که چیز دیگه ای هست، چیزی از قلم نیفتاده که بخوایم مثلا بیشتر راجع به صحبت کنیم.
دوست دارم، ولی من متخصص تغذیه نیستم.
بله.
برای واقعا صلاحیتش رو ندارم.
بله.
اما با شما مرتب خصوصی در این مورد صحبت
بله،
کردم.
میدونید
نظرم
بله،
چی هست.
بله.
ولی یک چیز میخوام به شما بگم. ببینید، خاطرتون هست یک برنامه با شما داشتم، گفتم که جهان خارج از مغز ما اونی نیست که ما فکر میکنیم، که خیلی هم وایرال شده، از چندین میلیون گذشته در صفحات مجازی. بخش کوتاهیش رو دوستان پخش کردن، دوستان دیگه اونها رو پخش کردن و خیلی خوشحال شدم. جهان خارج از مغز ما اونی نیست که شما فکر میکنید. برای نمونه، بویایی یعنی چی؟ بویایی یعنی که یک مولکولی از اون ماده غذایی جدا میشه، میرسه به گیرنده ای در بینی شما و اون گیرنده این رو میفرسته به مغز شما و در مغز شما تفسیر میشه خوشبو. چه بسا که در مغز یک گربه تفسیر بشه بدبو. بنابراین اون بو در خارج از مغز شما اونی نیست که شما فکر میکنید، نتیجه یه تفسیر مغز شماست. یا نگاه کنید به صدا، صدا نوسان هست دیگه. این نوسان میرسه به گیرنده های در گوش شما و از گوش شما شوت میشه میره به مغز شما و تفسیر میشه به خوشنوا. چه نوای زیبایی. حالا چه بسا که برای یک موجود دیگه یک فریاد گوشخراش باشه. و چه بسا نواهایی که اصلا ما نمیشنویم، مثل نوای یک خفاش رو زمانی که ترانه سرایی میکنه، آواز میخونه، چون یک نوسانی رو تولید میکنه، اون هرتز به اصطلاح، که گوش ما گیرندش رو اصلا نداره که بخواد خوشش بیاد یا نیاد. اما این دلیل برای این نیست که وجود نداره. یا نگاه کنید رنگ رو. بسیاری از موجودات روی کره زمین هستند که دنیا رو به مراتب زیباتر و رنگین‌تر از ما می‌بینن. چرا؟ چون گیرنده‌های بیشتری برای رنگ دارن. یعنی اگر شما و من یک دشت رو سبز می‌بینیم، در گیلان هستیم یا در مازندران، در ساری، دشت زیبا، 4 تا سبز می‌بینیم، سبز پررنگ، سبز کم رنگ، سبز این شکلی اون شکلی. ما موجوداتی داریم که 100 تا سبز می‌بینن. یعنی به مراتب گیلان ما رو، مازندران ما رو زیباتر می‌بینن و پولاریزه هم می‌بینن. مثل که شما عینک $800 پولاریزه زده باشید، دیگه آخرین مدل. چرا؟ چون گیرندش رو نداری. یه نگاه کنید افشین گرامی. شما شب که به آسمان نگاه می‌کنید، آسمان تاریک است نیست؟
بله.
یک پرسش بدجنسی دارم از شما. دارم کلک.
برای ما تاریکه دیگه. بله.
نیست. تمام آسمان تاریک تاریکه، درسته؟
درسته، درسته.
اما آسمان روشن روشن. نوری که در عالم ماست به خاطر یک پدیده فیزیکی گرایش پیدا میکنه به قرمز به اصطلاح. و بنابراین طول موجی میشه که چشمان ما توانای دیدن اون رو نداره. شما آدم هایی رو دیدید که سرباز هستن، در شب میخوان به یک کشور دیگه حمله کنن، یک عینک های مخصوص زدن، میگن عینک های مادون قرمز.
بله.
و میتونن ببینن. ما اون رو نداریم و چون نداریم شب که میشه میگیم تاریک شد، در حالی که عالم ما روشن روشن هست. بنابراین جهان خارج از مغز شما اونی نیست که شما فکر میکنید. اون بویایی هم همینطور. حالا بریم به درون خودمون. از اون دنیای وسیع خارج از مغز بریم به درون خودمون. فرض کنیم که شما این میکروب های نازنین رو داغون کرده باشید به خاطر تغذیه بد، به خاطر آلودگی، به خاطر فشار زندگی، به خاطر استرس. این استرس هم باعث میشه کورتیزول ترشح بشه، داغون میتونه بسیاری از این میکروب ها رو. این فشار زندگی این دوستان شما رو هم از بین میبره. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ چه بسا که روی سروتونین بدن شما، گابای بدن شما، دوپامین بدن شما اثر سو بگذاره. بنابراین حوادثی برای شما رخ میده که ناشی از دنیای بیرون نیست، واقعا در ذهن شما پرورش پیدا کرده به خاطر نبود این نورو ترانسمیترها یا به خاطر بودن ترانسمیترهای بد. یا اگر شما این تنوع رو در میکروبهای خودتون از بین ببرید، مرتب یه نوع غذا بخورید، صبح و ظهر و شب فست فود، چی میخورید؟ پپسی کولا، فرنچ فرایز، همبرگر. شب چی؟ پپسی کولا، فرنچ فرایز، همبرگر. اینه که اغلب مردم امریکا چاق هستند و سالم نیستند و طول عمر کوتاه‌تری دارن نسبت به کشورهای غربی. طول عمر امریکایی‌ها به مراتب پایین‌تر از ژاپنی‌هاست، به مراتب پایین‌تر از تایوانی‌هاست، به مراتب حتی پایین‌تر از اروپایی‌هاست. به خاطر همین هست دیگه. اما سیر میشن. چون یه کوکاکولا یه دلاری بهشون میدن، یک همبرگر فرض کنید یه دلاری و یک سیب زمینی و اون فرنچ فرایز ها میدن و همم راضی هستن. غافل از این که چون تنوعی واقعا در غذای شما نیست، تنوعی هم در دنیای میکروبی شما نیست. یعنی شما از این تریلیون ها میکروبی که دارید و در خدمت شما هستن، همه رو تبدیل کردید به یک نوع. ما میلیون ها فرم متفاوت میکروب داریم. شما نیازمند به این گوناگونی هستید. بایو دایورسیتی، تنوع در زیست بوم میکروبی شما، و شما خودتون رو از اون محروم میکنید. تنها به همین دلیل ساده که صبح و ظهر و شب بدن خودتون رو در معرض یک نوع غذا قرار میدید. فرهنگ هم همینطور هست. چقدر بد بود اگر همه ما در دنیا این هم بودیم، یعنی همه ما یک زبان صحبت میکردیم، همه ما یک رقص انجام میدادیم، همه ما یک نوع ادبیات داشتیم. نه، اما این نه. چرا اینقدر دنیای ما زیباست؟ به خاطر این تنوع، به ویژه در ایران ما.
بله.
گوناگونی. ببینید چرا ایران ما اینقدر زیباست؟ چرا ایران ما منحصر به فرد هست؟ به خاطر این گوناگونی که داره. یک بلوچ یک شیرازی نیست، یک شیرازی یک کرد نیست، یک کرد یک لور نیست، یک لور یک گیلک نیست، یک ترک نیست، عرب نیست، آذری نیست، اما همه هستیم. همه هستیم، همه ایرانی هستیم. شما در کمتر کشوری، در کمتر سرزمینی این رو شما واقعا میبینید که دیگه واقعا به اوج خودش رسید. این همبستگی مردم چند ماه پیش در مبارزه با دشمنان ایران، دیدی که چگونه مردم ایران واقعا یک پارچگی میهن خودشون رو حفظ کردن. یعنی میخوام به شما بگم افشین گرامی، که نه تنها در سطح میکروسکوپی و در درون بدن ما، که در خارج از بدن ما شما مرتب این پدیده های علمی رو میبینید. و چقدر خوب هست که من از طریق برنامه شما بتونم بینندگان شما رو با اونها آشنا کنم. بنابراین اجازه بدید یک چکیده‌ای بگم و دیگه خداحافظی کنیم.
یه دو تا سوال دیگه من دارم، ولی شما بگین. بله.
چشم. ببینید، پس یکی سایکو بیوم بود، یعنی میکروب هایی که در روانشناسی نقش بازی میکنن. ما تا به حال همچین فصلی در روانشناسی نداشتیم. حتی بسیار از روانشناسا اصلا نمیدونن این فصل باز شده. و نشون میده که میکروب ها نقش بازی میکنن در خلق و خوی شما، در شادی شما، در غم شما. یکی دیگه پدیده امرجنس هست. یعنی زمانی که شما یک اتم رو در کنار اتم دیگری قرار میدید، اتفاق میفته حیرت انگیز. یک در کنار یک میشه 11. برای نمونه اکسیژن و هیدروژن یکو میشه آب. اصلا فوق‌العاده است. یا برای نمونه در برنامه شما خاطرم هست توضیح دادیم در مورد سوارم اینتلیجنس، خرد همگانی. زمانی که این مرغابی ها بلند میشن، به ناگاه پس از چند دقیقه یک عدد 7 رو در آسمان ایجاد میکنن، به صورت 7 حرکت میکنن. چرا؟ چون هر کدوم در زیر بال نفر بعدی قرار میگیره تا بتونه بال کمتری بزنه، انرژی کمتری مصرف کنه. اون رهبر، اون پیشرو که خسته شد میره عقب، یکی دیگه میاد جای اون رو میگیره. بنابراین آیا مرکز فرماندهی وجود داره؟ نه. این زیبایی امرجنس. آیا مرکز فرماندهی وجود داره؟ وجود نداره. که اگر وجود داشت همه میخوردن تو هم دیگه. تمام زیبایی امرجنس در این هست، افشین گرامی، برآمدن، برگردان فارسی اون، که مرکز فرماندهی نداره. ببینید شما گاه دیدید که در این چهارراه‌ها چراغ قرمز و سبز خاموش میشه، برق میره و چند تا افسر پلیس میان که هدایت کنن. تا این افسر پلیس ها میان، همه چیز به هم میریزه، بیشتر ترافیک ایجاد میشه. یکی میگه وایسای، اون میگه نه برو. در حالی که اگر اونها نباشن، در بسیار از موارد خود مردم رعایت میکنن. چطوری؟ یکی از چپ میره به راست، بعد یکی از این جلو میره اون طرف. و یکی از این طرف میاد، خود مردم رعایت میکنن. یا شما دیدید روی این اتوبان ها مردم پشت سر هم دیگه حرکت میکنن، مرکز فرماندهی نداره. صف سینما یک صف بلند هست، شما در پاریس هستید، تئاتر قرار شروع بشه، یک صف 100 نفری است، هیچ کم تو سر کله هم دیگه نمیزنه، هر نفری نفر بعدی رو دنبال میکنه، نه نفر اون جلوی رو. این پد امرجنس مرکز فرماندهی واقعا نداره،
ولی همه از یه قانونی پیروی میکنن. میدونید مثلا اینکه قانونمند هست و اینکه هر کسی وظیفه خودش رو واقعا اجرا میکنه، یعنی کسی به نفع به فکر نفع شخصی نیست، اون وظیفه ای که بسش معنی شده بعد انجام بده برای اینکه جمع نفع ببره رو داره انجام میده. برای همین که میبینیم که نیازی به افسر پلیس هم نیست، هر کسی وای میسه که اون نفر بعدی بره، با اینکه عجله داره ولی میدونه که باید این کار انجام بده تا اینکه راه باز بشه، مگر راه بسته میشه برای همه.
بله. دقیقاً این رو هم داشتم میخواستم اینو بگم که بله. کاملا قانونمند هست، اما نمیدونیم این قانون از کجا آمده در مورد طبیعت. در مورد انسان‌ها این قانون از آموزش میاد، از فرهنگ میاد، یاد میگیریم که به هم احترام بگذاریم. و یکی دیگه این که ما یک بدنی داریم که آنتیک هست، این بدن در طول صدها سال گذشته، هزاران سال گذشته تغییر چندانی نداشته، اما به ناگاه شد شده در یک دورانی که تکنولوژی وجود داره، سرعت وجود داره، فراوانی وجود داره، و این بدن بنابراین دچار استرس هست، دچار فشار هست. بر چقدر که این فشار بالاتر بره، این میکروب های بدن شما رو دگرگون میکنه. بدن آنتیک شما یک داروخانه است. شما در بدن خودتون مورفین دارید، تصورش رو بکنید، مانند اندورفین از خانواده مورفین هاست. شما در بدن خودتون مولکول هایی دارید مانند پردنیزون، این تورم رو میتونن پایین بیارن. بدن خود شما آنتیبیوتیک میسازه. بدن انسان به راستی یک داروخانه است، اما بر اساس اون فشار زندگی میتونه داروهای بدی رو استفاده کنه. اینه که واقعا این بسیار مهم است برای دولت مردان هر سرزمینی که مراقب این به اصطلاح سایکوبیوم هم باشد، مراقب این میکروبیوم هم باشد، مراقب این جوامع متفاوت باشند، مراقب تغذیه مناسب باشند. شادی در یک سرزمین، زندگی راحت در یک سرزمین، هم پیمانی در یک سرزمین، هم آبایی در یک سرزمین، محبت در یک سرزمین، و چقدر که کمک میکنه به بهتر زندگی کردن ما. بدن ما آنتیک هست، عتیق هست متاسفانه، و شد شده در یک دنیای بسیار پیچیده که آمادگی این کار رو نداشتیم، اما ما در هر صورت در این دنیا هستیم. و به این ترتیب هست که شما میدونید، حتما این رو شنیدید، که هیچگاه در تاریخ بشریت کشورهای غربی به اندازه امروز استراب و تشویش و استرس در میان کودکان و خردسالان خودشون نداشتن. نگفتم جوانان، کودکان و خردسالان. هیچگاه میزان خودکشی در میان خردسالان و نوجوانان ایالات متحده امریکا تا این اندازه نبوده در تاریخ. در تاریخ شما تصورش رو بکنید یک کودک جان خودش رو بگیر.
بله، به خاطر با اینکه فراوانی هم هست و تکنولوژی هم پیشرفت کرده، مثلا راحتی آسایش هم نسبتاً بیشتر شده مثلا نسبت به 100 سال پیش، ولی خب یه چیزای دیگه در جریان هست. من سوال آخری که ازتون داشتم راجع به این که خیلی شنیدیم که مثلا میگن خمیر دندان هایی که فلوراید داره رو استفاده نکنین، یا بکنیم چیکار کنیم، بالاخره استفاده بکنیم استفاده نکنیم، اثری داره رو اون فلورا میکروبیه یا نه؟ اینم اگه ممکنه به اون بگین.
به مدت ها پیش دانشمندان متوجه شدن که فلوراید جلوی کرم‌خوردگی رو میگیره، یعنی دندون ها رو مقاوم تر میکنه، اما باسی که مراقب بود که از یک میزان خاص نگذره. بنابراین تا به حال نشون داده شده که در اون میزانی که توصیه میشه بسیار مؤثر هست. حالا کشورهای متفاوت سیاستهای متفاوت دارن. برای نمونه در کشورهای پیشرفته اروپایی با شما گفتگو میشه در کدام منطقه زندگی میکنی، و اون دکتر میدونه که میزان فلوراید منطقه شما در آب چقدر هست، آیا به اندازه کافی دارید یا ندارید. بعد با شما گفتگو میکنن، با مادر گفتگو میکنن، شیوه تغذیه شما چی هست، و بنابراین سعی میکنن برای هر منطقه یک سیاست خاص اون منطقه رو داشته باشن. بنابراین پاسخ به پرسش شما مثبت هست. بدون تردید فلوراید نقش بسیار مهمی بازی میکنه در مقاوم کردن دندان ها. اما از اون طرف باعثی که مراقب بود که یک نسخه رو تحویل همه نداد. برای نمونه در یکی از ایالات متحده امریکا سالیان پیش متوجه شدن که اغلب دندانهای آدمهای اون شهر تیرسیاست به خاطر فلوراید بالا، و این فلوراید بالا در کجا بود؟ در آب آشامیدنی، از اونجا می آمد، دندانها رو تیره کرده بود.
بله، سپاسگزارم. حرفی زیاد داریم ما هم، ولی خب این برنامه رو دیگه همینجای پایان می رسیم. تا امیدوارم که در برنامه بعدی بتونیم بیشتر راجع به این مسائل علمی صحبت کنیم. راجع مخصوصا ژنتیک خیلی بحث عریض و طویلی است. دوست داشتم که برنامه مجزا راجع به مسئله ژنتیک و بیماری ژنتیکی با هم صحبت کنیم. سپاسگزارم ازتون و تا دیداری بعد، بدرود.
به امید دیدار. ممنونم.